أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. چند تا سوال مطرح شده. یکی سوال کردن آیا زهد همانند حلمه که یکی از راه‌های تحصیلش تحلم بود؟ بله، منتها ما بحث تزهد رو هنوز واردش نشدیم. جزء عواملی که تحصیل زهد میکنه یکیش تزهد هست که انشاءالله خواهیم گفت. کم درخواست کردن که صحبت رو با نظام بیشتری بیان کنید. منظور از نظام چیه؟ من سوالتون رو متوجه نشدم. منظورتونه با تعنی بیشتری آهسته تر بگم؟ نوشتید هنگام نوشتن مطالب با مشکل مواجه میشوید؟ یا این چند روز سعی کردم گاهی مطالب رو تکرار هم بکنم. اگه منظورتون تعنیه اینو باز بفرماد منظور چیه. سوال شده که ما میخواییم بغض دنیا رو داشته باشیم ولی چه کنیم که موانع از جمله خانواده، پدر و مادر، همسر، اینا جلوداری میکنن. خیلی خوب، یکی از نکات اینه که انسان نسبت به خودش که اختیار خودش داره بحث زهد رعایت میکنه، اما نسبت به همسر، پدر و مادر، اونا نمیخوان رعایت بکنن. اگر وضع مالتون خوبه به اونا در مقدار نیازشون و مقداری که احتیاج دارن به اونا کمک بکنید. اگه خواستید اونا رو زاهد بکنید اول اقناع فکری بکنید، یعنی همون نکته هایی که در ذهن شما هست اول به اونا منتقل بکنید که فواید زهد چیه. وقتی راضی به زهد شدن وقت میتونید نسبت به اونا اعمال زهد بکنید. اما وقتی اونا نمیخوان زاهد باشن، توجه به دنیا درشون قویه و همسر شما، فرزند شما هم هست، خود نفقه اینا برای شما واجبه، پدر مادر هم همینطور، گاهی پدر مادر وضع مالشون خوب نیست و فرزند وضع مالش جوریه که میتونه پدر مادر رو هم اداره بکنه، اینجا واجبه. بچه نمیتونه کوتاهی بکنه بگه من چون ازدواج کردم کاری با پدر مادر ندارم. نه، مثل فرزند خودش که واجبه نفقشو بده، پدر و مادر رو هم باید تکمیل بکنه نیاز اونها را. حالا ما در بحث زهد میگیم اگر اونها راضی به زهد نیستن نسبت به اونها اقدام بکنید. یه احتمال هم میدم راجع به سوالتون که گاهی اونها راضی نیستن که شما زاهد نسبت به خودتون باشید. گاهی پدر و مادرها میفهمند که فرزندشون یه مقدار به تعبیر اخلاقی میگن تقتیر با ته، تقتیر یعنی یه مقدار به خودش تنگ میگیره. و پدر یا مادر، به خصوص مادران که میخوان دلشون میسوزه بر بچه هاشون، وقت دلسوزشون بیشتر نسبت به جسم فرزندشه، کاری به روحش نداره، میخواد روحش هج به سرش بیاد، میگه میخواد کامل بشه یا ناقص. جسمتو من میخوام همیشه شاداب باشه، نمیدونم سیر باشه، شکمش سیر باشه، انواع غذاها رو داشته باشه. اگه یه پدر و مادر نسبت به شما حساس هستن، دو سه تا نکته رو دقت بکنید. یکی این که تو زبان، تو لفظ هیچ وقت مخالفت با اونا نکنید، نگید که من خودم صلاح میدونم هر کاری خواستم میکنم، اذیت نکنید اونا رو. تو زبان ممکن انسان همراهی بکنه با اونا، تو عمل هم دقیق نیست که حالا مرز زهد و غیر زهد چیه که اونا بگن رعایت کردی یا نه، بگه چشم من تا اونجایی که بتونم فرمایش شما رو رعایت میکنم. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که اقناع بتونید اونا رو بکنید، یعنی از نظر فکری فکر اونا رو اصلاح بکنید که مصلحت زهد رو بفهمن، این دیگه خیلی عالیه. نکته سوم اینه که تو عمل هرگاه پدر و مادر اذیت میشون، اذیت کردن حرامه، لذا شما از زهد صرف نظر میکنید، چون رعایت زهد واجب که نیست که. یه بحث کمالیست داریم میگیم، در صورتی که به مانعی برخورد نکنه، اونم مانع حرام، وقت شما میتونید زهد رو اعمال بکنید برای خودتون. هر وقت دیدید پدر مادر، همسر، کسی اذیت میشه، نمیتونید هم فکرش اصلاح بکنید، خب اذیت کردن جایز نیست، لذا به خاطری که او رو اذیت نکنید همراهی بکنید با فکر او. اما زهد رو در دلتون داشته باشید. تو این موارد توجه دارید که زهد دلکندگی از دنیاست، و اما جسم کندگی گفتیم در حدی که به قناعت و کفاف بره جلو خوبه. سوال کردن، تو روایات آمده که هر که به دنیا پشت کنه دنیا به او رو میاره، این قانون چگونه با بغض دنیا جمع میشه؟ اینو حالا یا تو بحث امروزمون میرسیم بهش، و یا روزهای آینده. انشاءالله سوالتون رو نگه میدارم، اگرم یا جایش ناقصمون مجددن از همون عزیز درخواست میکنم که سوالشون رو باز بیان بکنن. سوال بعدی هم همینه که آیا اهل بیت علیهم السلام چطوری با همین شکل میرفتن جلو، از زندگیشون چگونه بوده؟ آیا بحث استغناء نفس در کسب انقطاع از دنیا مؤثره؟ مسلم مؤثره. استغناء نفس یعنی انسان نفسش رو غنی ببیند و بداند، و استغناء غیر غنی بودنه. غنی بودن یعنی واقعا غنی است و فقیر نیست. خیلی خوب، یکی از راهای انقطاع همینه. وقتی شخص هیچ نیاز دیگه به دنیا نداشته باشه، دلشو میکنه. گاهی غنی است واقعا، که البته اینا مشکلاتی هم داره البته، اما مهمتر از او استغناه. استغنا اعم از غنی بودن و نبودنه، چون استغنا یعنی غنی ببیند. این که انسان خودشو غنی بدونه، مثل خانمی که فکر کند همسرش غنی است، حالا یا این فکرش مطابق با واقعه یا نه، گاهی مطابقه گاهی هم نیست، و همسرش هم به خاطر که خانمش ناراحت نشه هیچ وقت او رو ناراحتش نمی کنه، نمیگه الان غنی هستم یا نیستم. اما خود غنی دیدن انقطاع دل میاره. وقتی انسان خودشو غنی و بی‌نیاز بدونه، نمیره درخواست بکنه، سوال نمیره بکنه، گدایی نمیکنه، چون که من غنی هستم و نیاز ندارم، ولو در واقع نیازم داره. چنانچه قرآن بحث استغنا رو در یه جای دیگه بیان میکنه، میگه انسان وقتی خودشو غنی دید طغیان میکنه. خب اونم یه آیه دیگه قرآنه، اونم همینه که میگه انسان طغیان میکنه کی ان رآه استغنا، این که خود رو غنی ببینه. گاهی انسان خودشو غنی میبینه، غنی هم نیست در واقع، همین که احساس میکنه بی نیازه، دیگه زیر بار فرمان خدا و دین اینا نمیره. دو تا سوال هم کردن راجع به توکلی که دیروز داشتیم. ما گفتیم یکی از عوامل زهد توکله، یعنی اگر دلشو از دنیا میکنه همون لحظه دلشو به خدا میسپاره، اعتماد به خدا میکنه. این اعتماد به خدا پشوانه کاملیست برای انسان. حالا سوال کردن که در بحث توکل آیا باید پول ذخیره کرد؟ مثلا زایمان همسر هست، آیا پول ذخیره بکنیم یا موقع زایمان توکل بکنیم و هیچ پولی ذخیره نکنیم؟ مشابه این سوالم اینه که شخصی بگوید من دنبال مال دنیا نمیروم چون به خدا توکل دارم. بحث توکل یعنی وکیل گرفتن، و هیچ وقت انسانی که وکیل میگیره خودش کوتاهی نمیکنه. تو دادگاه دیدید یک کسی از فن قضاوت اطلاع نداره، وکیل میگیره تا اون وکیل بیاد ازش دفاع بکنه، اما خودش هم میره تو دادگاه مینشینه، حرف اصلی خودش میزنه. از طرفی هم میدونه وکیل واردتر از او حمایت ازش میکنه. هیچ وقت در بحث وکالت موکل نمینشینه. الان نمایندگان مجلس باز همینطورن، ما رأی به اونا میدیم میرن تو مجلس، اما اینطور نیست که بی توجه به اعمال اونها باشیم. اگر خدای نکرده کار خلافی بکنن و صحبت میکنیم باشون، نه اینکه بگیم شما وکیل ما هستی برای چی میخوای قانون تصویب بکن. در بحث توکل به خدا هم همینه، اینکه در آیه 3 و 4 سوره طلاق اشاره به توکل داره، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. توکل به خدای کردید خدا کفایت میکنه شما را. این معناش نیست که ما کار عاقلانه نکنیم. حالا تو بحث ازدواج یک کسی مشورت نکنه، خب بگید خدای توکل به تو میکنم، خب بردم تو بدون مشورت ازدواج کنه با یک کسی، بعد به مشکلاتی برخورد میکنه، میگه خدایا تو که میدونستی این مناسب من نیست چرا مانع درست نکردی؟ خدای متعال جواب میده که مانع رو درست کرده بودم، مانعش عقل خودت بود، عقل گذاشته بودم تو سره که راه رو از چا تشخیص بدی. عقلت گفت مشورت بکن، چرا فرمان عقلت رو لگدمال کردی؟ زیر پای کشون یا گفتی هیچی نگو؟ چرا به عقل میگه هیچی نگو؟ عقل مال تو نبود که، عقلم فرمان خداست. خدای متعال وقتی به من میخواد بگه کار خوب بکن چطوری میگه؟ نمیاد تو گوشم وحی بکنه که، عقل گذاشته تو وجودم. این عقل در وجود من فرمان خدا رو داره به من میگه، و ما هیچ وقت حق نداریم فرمان عقل رو زیر پا بگذاریم. عقل میگه برای زایمان همسر مقدار پول ذخیره بکن، حالا متناسب با اینکه چقدر باید ذخیره بکنی، چقدر وضع مالیتون خوبه، گاهی وضع خوب نیست باید از چند ماه قبل خوده ذخیره بکنه، گاهی نه وضعش خوبه، خلاصه هر کسی متناسب با شأن خودش. ببینید فرمان عقل چیه؟ عقل میگه ذخیره بکن، خب ذخیره کن. حالا من تو بحث توکل حرف خیلی داریم، مثلا کاسب وقتی میره در مغازه میگن توکل به خدا بکن، حالا بگه من میشینم تو خونه و توکل میکنم، خدای متعال فرموده که و من یتوکل علی الله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. من تقوا رو رعایت میکنم، خدا رزقمو میرسونه. خدای متعال اینطوری رزقو میرسونه از طریق غیر عادی، یعنی من تقوا رو رعایت بکنم بعد یه زنبیل از بالا تاقم سوراخ بشه تا خوب معجزه تکمیل بشه، این تاق سوراخ بشه یه زنبیل ملکی بفرسته بیاد پایین. اینه معنای آیه قرآن. ما چه انتظاری داریم؟ میخوایم خدای متعال نظم جهان رو به هم بزنه؟ میخوایم مثل زمان از موسی علیه السلام مرغ بریان شده بیاد پایین آماده؟ اون یه معجزه بود، مصلحت بود، پیغمبر باید پیغمبری خودش رو نشون میداد. اما اینکه ما انتظار داشته باشیم آماده گندم نباشه، به جای گندم خود نون تازه بیاد تو سفره ما، این درست نیست. نظم جهان اینه، تا یه حدیش خدای متعال تو تکوین گذاشته، بقیه شو میگه شما دیگه برو کاسبی بکن. رزق با خداست، اما اون قدرتی هم که به شما داده شما نمیتونید کوتاهی بکنید. فکر میکنم این حدیث رو بخونم، یه مقدار بحث به یه نکات جدیدتری هم بهش برسیم. در حدیث معراج که خدای متعال به پیامبرش فرمود یا احمد ان احببت ان تکون اور الناس فزهد فی الدنیا ورغب فی الاخره. خدای متعال فرمود اگه میخوای ورع شما بیشتر از همه مردم باشه، راهش اینه که نسبت به دنیا زاهد باشی، نسبت به آخرت راغب یعنی متمایل باشی. پیامبر عرض کردن یا الهی کیفه از حد و فی دنیا و ارغب و فی الاخره، راهش چیه که از یه طرف بی میل به دنیا با میل به آخرت باشم. خطاب شد قال خوز من الدنیا خفن یا خفن من الطعام و شراب و لباس ولا تدخر و لغد. فرمود یه کمی خوف، حالت وزن کم رو میگن، خفیفه، مقدار خفیف یعنی مقدار سبک و کم از طعام و نوشیدنی و لباس تهیه بکن بگیر و برای فردای خود ذخیره نکن. این روایت یعنی چه؟ مقدار کم بگیر برای فردا ذخیره نکن. خب سه تا نکته رو عرض میکنم تا روایت خوب واضح بشه ببینیم چی میخوایم بگیم. یک نکته اینه که جواب تو این روایت رو عمل آمده، در حالی که پیامبر سوالشون رو زهد بود چگونه من زاهد به دنیا یعنی بیمیل به دنیا باشم. بیمیل مال دله. خدای متعال نفرمود تو جواب که خب دلتو بکن، که غیر اختیاریه. جواب اومده رو عمل، یعنی اگه میخوای دلت از دنیا کنده بشه جسمتو یه قدر محدود بکن، اینقدر ریخت و پاش نکن تو دنیا. این همون نکته ای که عرض کردم تو راه معالجه و برای تحصیل زهد ما حتما نیاز به قناعت و کفاف داریم. نمیشه زندگیمونو سطحشو ببریم بالا و بگیم ما دلمونو کندیم از دنیا. مثل یه آقایی بود از رفیقش خیلی دلخور بود چون به شدت علاقه‌مند به او بود، بهش گفتم این علاقمندی زیاد شما به ضرر شماست؟ گفت نه، من علاقه زیاد ندارم بهشون. ما هم دیگه چی نگفتیم. وقتی نمیخواست حرف از ما قبول بکنه، اما میدونستم این عیب تو وجودشه، تمایل شدید داشت. گفت نه، من دلکنده از واسه. دو سه روز نگذشت خدا امتحانش کرد، سر یه مسئله بینشون به هم خورد و رفیقش ازش جدا شد. اومده بود پیش ما که خیلی ناراحت که چرا این همچین کردش. گفتم پس شما گفتی من دلکنده هستم دیگه. انسان وقتی دلش کنده است از یه چیزی، تو از دست رفتنش نباید ناراحت بشه. اونم مقصر که شما نبودی که. اگه مقصر بودی خب ناراحت باش، برو جبران بکن. اما وقتی شما مقصر نیستی، دلت هم که میگی وصله به اون نیست، پس این تناب یا این زنجیر چیه که الان پاره شده ناراحتی؟ بالاخره بچه‌ای که به دنیا میاد، این نافش هنون وصله است به رحم مادر. این نافا که میچینن دادش میره بالا. اگه اتصال نداشت که داد نمیزد که، جیغ نمیزد که، راحت میمد این طرف. بهش میگفتن بیا تو دنیا، میمد. آدمی هم که میخواد از دنیا بره اینطوریه. حالا تا تو دنیا هست میگه الحمدلله ما نه به خونه دل بستگی داریم، نه به خانم، نه به شوهر، نه به بچه، نه به چه. میگم خب حالا صبر کن، بالاخره شب درازه. همچه مرگ میاد سراغه، میبینید دستاشو گم کرده. و تو فکر اینه که حالا مغازه را به کی بسپاره، باغ را چکار بکنه، ماشین را شروع میکنه، ناراحت. خب اگه دل من کنده باشه چرا ناراحتم؟ یه چیزی که هیچ تمایل به اون نداشتم از خونه رفت بیرون، نباید ناراحت باشم. ناراحتی مال دله. پس توجه کنید، اولین نکته تو این روایت اینه که معالجه رو خدای متعال روی عمل پیامبر قرار داد. فرمود مقدار کمی از دنیا بگیر و ذخیره برای آخرتت نکن. این نکته اول. نکته دوم اینه که استفاده کمی که تو این روایت اومده، فرمود از خوراک و نوشیدنی و لباس نسبت به افراد فرق میکنه. مثلا زنها متناسبه با شأنشون اینه که لباس بیشتر از مردها داشته باشن. این از شعوناتشونه که جلسه عقدی که میرن یه دست لباس دارن، بعد جلسه عروسی که میرن حتما به لباسشون فرق بکنه. گاهی شب و روزش هم میگن باید فرق بکنه، شب عروسی با روزش باید دو نوع لباس داشته باشن. خیلی خوب، ما دخالت تو این کارا نمی کنیم، یعنی وارد هم نیستیم زیاد. اما اونی که واردیم اینه که هر کسی متناسب با شأنش. یه کسی متناسب با شأنش اینه که سه دست لباس کافیه، این چهارمیش میشه اسراف. یکی هم نه، شأنش یه جوری که هفت دست لباس داره. روایت فرمود اونی که اسرافه اینه که لباس کار را به جای لباس مهمانی اینا جا به جا بکنی. یعنی اون لباس مهمانی که لباس گرون قیمتی تمیزه، اینا باش تو خونه به غیب بپوشی، یا سر کار باش کار بکنی. اون اسراف این. نکته سوم، به پیامبر فرمود برای فردای خود ذخیره نکن. این کلمه فردا، فردای حقیقی نیست، فردای نسبیه. تو همین روایت شما میتونید دقت کنید، تو این روایت سه تا چیزو به پیامبر فرمود مقدار کمی بگیر و برای فردا ذخیره نکن. من به ترتیب یکی یکی میگم ببینید چطوریه. یکیش نوشیدنی، آب. آب رو اگه بگیم، فرمود یه مقدار آب داشته باش برای امروزت، برای فردا ذخیره نکن. اینجا کلمه فردا رو میشه همون فردای حقیقی معنا کرد، اشکال نداره. یعنی میگیم امروز که سه‌شنبه است، مقدار آب تهیه کن داشته باش، حالا شب قبل افطار بکنی. و برای فردات نمیخواد آب ذخیره بکنی امروز، برای فردا اگه جز عمرم بود آب بالاخره اونا میرسه یه جوری. اما قسم دوم مثال طعام بود، تو همین روایت فرمود طعام امروز تو داشته برای فردا ذخیره نکن. اینجا فردا را نمیشه فردای حقیقی گذاشت. چرا؟ خب متعارف یک کسی که مثلا اداریه، فرض کنید دلار ماهیانه بهش حقوق میده، این اگه یه چیا تهیه بکنه یه مقدار، فرض کنید گندم نمیدونم حبوبات برنج یه مقدار تهیه کرد 5 کیلو 10 کیلو بخواد تهیه بکنه، این چه اشکال داره؟ 5 کیلو میگه حالا تا آخر ماهش باشه، برنج یه گونی میگه حالا امروز اصلا گونیه، گونی 10 کیلو 20 کیلو حالا بخواد نصفش بکنه، نیاز به این نیست. اینو نمیگن ذخیره سازی. عکسش اصلا اشکال داره که بخواد مثلا به اندازه امروزش برنج بگیره برای فرداش نگیره. خب این لازمش اینه که هر روز باید تو حال خرید باشه، چون همه زندگی ها باید هم کارو بکنه دیگه. وقت کم کم میرسه به جایی که به من میخندیده، اما بذارید بگم که یه کبریت هم که میخواد بخره بگه امروز دو تا دونه من بیشتر نیاز ندارم که چراغ روشن بکنم، کبریت میخواد بخره کبریت بگه نه ذخیره سازی برای یک ماه هست، اگه بخوام یه دونه قوطی بگیرم تو نمیشه. این داره بهش ذخیره سازی نمیگن. پس یه چیزایی هست مثل طعامه که خدای متعال به پیامبر میفرمون برای فردا ذخیره نکن. این فردا یه مقدار طولانی تره، یعنی مثلا حالا تا بعضی چیزا حتی تا 1 سالش برم جلوتر، فرض کنه یه زارع زراعت میکنه گندم درو میکنه، اگه بخواد این گندمایی که درو کرده همیشه رد بکنه و برای فرداش ذخیره نکنه، با فردا باید چیکار کنه؟ دست گدایی بیاد جلو افراد بگیره بگه که واقعا گندم بده، و مردم بهش میخندن میگن تو خود زراعت داشتی گندم درو کردی چیکار کردی؟ میگه روایت گفته بود تمام برای فردا ذخیره نکن، من همه گندم رو رد کردم. نه این نیست معنای روایت. طعامی که این زارع باید برای خودش حفظ بکنه حداقل برای 1 سالش باید ذخیره بکنه. پس این که گفتن برای فردا ذخیره نکن یعنی برای سال دوم ذخیره نکن، اما برای 1 سال تو ذخیره بکن، برای سال بعدم مجددا کش میکنه ان شاء الله بازم درو میکنی، اما 1 سال تو چه اشکال داره داشته باشید؟ پس این مال طعام. بیام سر بحث لباس، فرمود لباس رو مقدار کمی بگیر برای فردا ذخیره نکن. این منظور از فردا اینجا میشه 3 سال 4 سال میشه، چون یه لباس انسان میگیره ممکنه 3 سال 5 سال بپوشه دیگه. معنای فردا اینجا فردای حقیقی که نیست که بگم امروز لباس پوشیدم شب لباس رو در بیارم بدم به یه فقیر و فردا بشم بی لباس، ذخیره سازی نگفتن که. این معنیش اینه که این لباس که الان داری 2 دست 3 دست لباس داری، این 3 دست لباس رو ممکنه تا 5 سال شما استفاده میکنی، نمیخواد برای سال ششمت حالا ذخیره بکنی. بگو من حالا 1 دست لباس میگیرم برای 6 سال آینده که دوباره این لباس هم کهنه میشه نیاز پیدا میکنم. خب اینا رو توجه کردید؟ این معانی عرض کردم تا ببینیم معنای توکلی که این عزیز سوال کردن خوب واضح بشه چیه. وقتی فرمود توکل بکن و زاهد باش، معناش این نیست که تو توکل بنشینیم تنبلی بکنیم خلاف عقل عمل کنیم ذخیره سازی برای فردامون نکنیم، نه، به مقدار متعارف به مقدار نیاز انسان باید ذخیره بکنه. بحث دیگری که در اینجا هست اینه که زهد بده و بسونه، همون تعبیر بازار میگن بازار. چرا بازار میگن؟ یعنی باز آر، میگن مرکب از 2 کلمه است، یعنی اگه چیز میبری دوره باز بیار برگردون و سود باید توش بیاری. بازار هم به این خاطر میگن مرکب از باز آره. در زهد بعضی فکر میکنن که یه طرفه هست، یعنی دلش از دنیا کند، یه چیز رو از دست داد و هیچی به دست نیاورد. عرضم اینه که این نیست. در زهد یک نوع بده و بستونه، یه چیزی میده یه چیزیش میگیره. دنیا رو میده بزش آخرت رو میگیره. معنویت شو حفظ میکنه، کمالشو به دست میاره، چیزی از دست نداد. تو کفه ترازو دیگه، این طرف ترازو دنیاست، اونم آخرت، میگن کدومشو میخوای؟ ببین دیگه. لذا ما اسم زهد و اگر تجارت بگذاریم تعجب نکنید، چون این از روایت گرفتیم. اتفاقا یه روایت دیدم تو بین صدها روایت که تو این زمینه وجود داره، این روایته میگه زهد هم یک نوع تجارت است، اونم تجارت سود دهنده. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان از زهد و متجر رابحون. حالا این متجر رو اگر اسم مکان معنا بکنیم، معناش این که زهد مکان تجارته، محل تجارته، یعنی تو خود زهد داره تجارت میکنه شخص، اونم تجارت سود دهنده رابح. احتمال میدم متجر مصدر میمی باشه، تو لغت نگفته این رو، اما بلکه تو قواعد ادبی عربی ما داریم این رو. اگه مصدر میمی معنا بکنیم، متجر برای همون تجارت. لذا میگه زود یه نوع تجارت سود دهنده است. این تو فکر کنم معناش آسان‌تر هم باشه. حالا ما چطور این روایت رو معنا کنیم که تو زهد یه طرفه فقط دنیا رو از دست نداده و هیچی؟ اون هیچیه به قول بعضی یهودیان، یهودی ها میگن خسرت دنیا و آخرت، نه دنیا دارن نه آخرت دارن، غیر یهودی امروز ما که متاسفانه بعضشون با سیاست های نپخته‌ای که بعضی مسئولین انجام دادن، یه تجارت های خیلی درشتی رو در اختیارشون گذاشتن، متاسفانه الان ارتباط با اسرائیل هم دارن و از این طریق گاهی اذیت های هم به نظام ما وارد میکنن. تو کشورهای دیگه هم که دیگه یهودی ها امریکا رو تو قبضه کردن و سیاست امریکا رو میچرخونن، لذا باید یهودی های که میگیم یهودی های 40-50 سال پیش رو بگیم، اون وقت که اونایی که سنی ازشون گذشته میدونن اون موقع چی بود. حالا زهد ما چگونه بگیم تجارته؟ یعنی یه چیز دست میگیره یه چیز میگیره. دو معنا، یه معنا این که زهد دنیا رو از دست میده اما به جاش آخرت شو تحصیل میکنه. معنای دوم بگیم یه سود دنیایی رو در زهد از دست میده، یه سود دنیایی دیگه رو به دست میاره. هر دوشو دنیایی معنا کنه. اینو انشالله آینده بحثشو خواهم کرد که در زهد ما سلامتی داریم. آدم زاهد بدنش سالم تره. در زهد سلامتی فکر داریم. بعضی خیال میکنن دغدغه فقط مال فقره یا نداری. نه، یا آقای سریع هم به من گفت، در این مغازه عزیزی بودم، یه کاسه جلوش بود، تو این کاسه پر از چک بود، چکای مختلف. و این جمله که من گفت این بوده، گفت همه از نداری دادشون بالاست، من از این چکا، از این پولا، با هر کم از چکا یه سازه میزنه، یکیش ما خورده است، یکیش مال فلان شهره، یکیش مال کجا درشیه، هر کم یه ساز میزنه. فکرم پریشون کرده. بعضی اینطوریه، از بس پول داره نمیدونه این پولا رو چطوری حفظش بکنه، نگرانه که سارق بیاد اینا رو از دستش بکشه بیرون. از بس زمین داره، حالا بعضی از نداشتن زمین ناراحته، میگه من چیکار بکنم، کجا رو اجاره بکنم، ندارم. یکم از اون بره ده ها خونه، یه آقای از بس زمین و خونه و باغ اینا داشت، یه تیکه زمین بالای طرفای دروازه شیراز بالاش، اونجا زمین داشت این آقا، اصلا یادش رفته بود. بعد چند سال یادش اومده بود که یه زمینم اونجا داره. حالا علتش چی بود یادش رفته بود؟ از بس زمین متعدد داشت، مثلا حالا نمیدونم چه تعدادی، مثلا 20 تا زمین و باغ و خونه و ده ها خونه هم تا این ور اونور گذاشته، خونه های خالی، بعضش هم حالا اجاره داده، اما اصلا دیگه نمیدونه چیکار بکنه. مغازه های متعدد گاهی انسان میشنه، میگن این 10 تا 20 تا این مغازه مال یه نفره، چه میکنه، خواهد چیکار بکنه. ای کاش یه آدم خیری هم بود هم که از بدر در میاد از برم میداد. بعضشون اینطوری هم نیستن، بعضشون هم حالا خیر هستن اما متاسفانه زندگیشون هم سطحش بالا هست. اینا رو من بهشون میگم، اینا رو بنا نیست که حالا وقت وضع مالی خوبه است که وضع زندگی رو ببری بالا، که اینو که نگفتن. این همون نکاتیه که الان داریم تو بحث زهد میخونیم دیگه. لذا میان اول صرف زندگی خودش میکنه، بعد سرریزشو صرف دیگران میکنه. خودش هم به عنوان یه خیر معرفی میکنه، حالا خیر هست دستش درد نکنه، اما آخرش مبنای دین این نیست. مبنای دین بیشتر از این بود. حالا این بحثو بعدن خواهم گفت. این روایت رو توجه کنید که حقیقتا دلهای ما تو این روایت ها خوب روشن میشه. از حضرت امیر علیه السلام فرمود ان الزهد الزاهد فی هذه الدنیا لا ينقصه مما قسم الله له عز وجل فيها و ان زهد. انسانی که زاهد شد تو دنیا از اون تقدیر الهی که براش خدا تدبیر کرده، مقدر کرده که به این برسه، محروم نمیشه، یعنی اون مقدراتش بهش میرسه. ولو خود این بیرغبت به دنیاست، اما دنیا میاد سراغ او. مقابلش و ان حرص الحریص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها و ان حرص. انسانی هم که حریص به مال دنیا باشه، بیشتر از اون چی که خدا برش مقدر کرده زیادتر بهش نمیرسه، ولو حریص هم باشه. حالا دیگه نمیدونم، تجربه خیلی خوبه که انسان این روایت ها رو با تجربه لمس بکنه، که گاهی افراد حریص به مال دنیا هستن، ذخیره میکنه، یه مرتبه یک کسی میاد مالشو میکشه بالا. کافیست یه نزاع با یک کسی پیدا میکنه، یه مرتبه یه پول هنگفت رو داره خرج میکنه تو دادگاه و اینا برای اینکه این نزاعشو پیش ببره. یه کسی یه مبلغ پولشو نمیده، یه چکشو نمیاد بده، فرار میکنه. از من دیدید بعضی ها مال کسی رو برمه فرار میکنه، یه تصادف میکنه، یه بخش مال زیادش تو این تصادف خرج میشه. دیگه اگه خدای نکرده مریض هم بشه که دیگه هیچ، سر و کارش به این بیمارستان ها بیفته. این فکر میکرد مال دنیا، هرس میزد به مال دنیا، اما بعد میبینه که به راحتی هم از داره رد میشه. روایت داره کسی که خمس مالشو نمیره بده، خمس یعنی یه پنجم، اونم بعد یک سال. یه سال گفتن بخور بخواب خرج کن رد چی میخوای بکن، بعد یه سال بنشین حساب بکن چی داری، چهار پنجمش مال خودت، یه پنجمشو بده به رفقرا، رد کن. یک سال این درخت میوه داد، بعد یک سال بیا یه مقدار شاخورشو بزن تا سال آینده بیشتر رشد بکنه. نگو این درخت کوچیک شو، کوچیک نمیشه، پرباتر میشه. اصلا این مال دنیا اینطوریه. فرمود اگه یه پنجم نداد، دو پنجم مالش از دستش میره، یعنی دو برابر. این روایت مال معتقدین به خمس سا، نهید به من بگید که فلانی که خمس نمیده وضع مالش هم خیلی خوبه، نه این مال اونا نیست. اون که اعتقاد نداره اون جهنمیه، اونو خدا یه جور دیگه تو سرش میزنه. اون که به قول بعضی نشسته پاکه. هر کسی به اندازه عقلش خدا باش کار داره. من و شمایی که عقل داریم میفهمیم که باید خمس مالمونو بدیم، خدای متعال به من میگه، میگه تو دیگه چرا، تو دیگه چرا کوتاهی کردی؟ وقت شیطون هم میاد وسوسه میکنه، میگه پول حالا به کی بدم، حالا این فقیر هست نیست چیکار بکنم، هی یه ده تا مسئله برای خودش درست میکنه، آخه نمیره بده. یه آقایی بود مدود پیش ما، مالش رو میخواست حساب بکنه، دیدم هی میخواد یه جوری حرف بزنه که من میگم این بخش مالت خمس نداره، هی میخواد مخفی کاری بکنه. من یه سکوت کردم، دیدم اصلا این خیال میکنه که من میخواهم چونه بذارم. تو بلی چه نیستم، خودت باید بری بین خود و خدا باید. بعد رفته پیش یکی از آقایین دیگه، اون همراهی کرده بود باش، کمتر خمس برش مقدر کرده بود. یه مدتی گذشته بود، از نظر روحی مثل این که نمیتونست خودشو قانع بکنه. دوره اومده بود پیش ما، هم گفت والا بلقه این خمس داری یا نه؟ گفتم به من چه دیگه، چرا از من سوال میکنه؟ اون آقا گفته ندارید، خب نداره دیگه، شما به حرف میگفت اون گفته، شما چی میگی؟ گفتم به من چی؟ من میخوام دخالت بکنم تو این کار دیگه. حالا یه حال یه بخش مال رو شخص ظاهر کم میکنه، باید بدونه که این در واقع چیز ازش نرفت، این داره تجارت میکنه، دنیا هم آخرش میاد سراغش. این طور نیست که حالا تا زاهد شد دیگه دنیا پشت به او بکنه. بعد حضرت فرمود والمغبون من حرم حظه من الاخره. مغبون یعنی ضرر دیده، غبن ضرر رو میگن. فرمودن ضرر حقیقی کسی دیده که محروم بشه از سودای آخرتی، اما سودای دنیایی حالا یه مقدار به انسان امروز و فردا نرسه، این ضرر حقیقی نخورده، این مقدار جسمش کم گذاشته، چه بسا فردا جبرانم بکنه، جبرانم نکنه مهم نیست. از حاج میرزعلی آقای شیرازی نقل کردن مرحوم پدر ما که یک کسی خیلی قصه داشت، حاج میرزعلی آقایش پرسیدن حالت چطوره، گفت میگذره، خیلی قصه داشت تو دلش، یه جوری گفت میگذره که میخواست عذرخواهی میکنه و میخواست یه فحشی هم به خدا بده، اما جرأت نمیکرد، اما از طرز جواب دادنش معلوم بود دیگه میگذره، یعنی تحت فشارم چه بکنم، نمیتونم حرف بزنم. حاج میرزعلی هم گفته بودن خوب است که میگذره، اگه میمون چی میشه؟ عالم حقیقتا عرضش خیلی عالمانه، هرچی ازم فکر میکنم نه، سخن خیلی حکیمانه، خوبه که میگذره، اگه میمون دنیا همش همینه میگذره. حالا ما گاهی ظرفیت روحیمون اونقدر پایینه، دیشب بی سحری شدیم، امروز به هر کی میرسیم میدونی چی شده؟ دیشب بی سحری شدیم، ما بیدار نشدیم، بابا یه هفته هم سحری خوردیم، چرا اونا رو نمیگیم؟ خوشیا رو نمیگیم، شکمم پر شد، تعریف نمیکنیم که مبادا از خدای خود تمجید کرده باشیم. یه شب بی سحری شدیم، دو مادر روسا دیدید دیگه، خوشیاشون با خودشونه، اما حالا یه اختلاف جزئی داره فرم میاد به پدر مادرشون، ما هم چه اختلافی داریم؟ چرا خوشیا رو نمیگی برای پدر مادر؟ قصاتونو فقط میاد میگید. و یه عزیزی رو یه بار حالش رو پرسیدم، چقدر زیبا جواب داد، گفتم حالت چطوره؟ گفت خیلی خوبم الحمدلله، هرچی از خدا خواستم بهترینش رو بهم داده الحمدلله. آیا شروع کرد تعریف کنم، این تعریف در واقع تعریف از خدای خودش رو دارد میکنه، من از اون لذت میبرم، و لذت بالاتر فهمشه که این فهمیده، نمیخوام بگم تصنعی انسان اینا رو بگه، واقعا ما غرق نعمتیم، قدر نداریم، و همش حالت طلبکاری. بچه یعنی پیش پدر و مادر غرق نعمت ها، قد نداره، همش طلبکار پدر مادرش. نتیجه اینه که هیچ وقت تشکرم نمی کنه. وقت اگه با خدای خود اینطور شدیم خیلی بد میشه. وقت حرف شیطان درست در میاد. شیطان چی گفت؟ گفت من اینا رو فریبشون میدم، به خدا میگفت. بعد گفت ولن تجده اکثر هم شاکرین، خدایا اکثر این مردم رو شاکر نخواهی یا من کارشون میکنم شکر تو رو به جا نیارم. به ما طعنه زده سا راست راستی طعنش هم واقعیت پیدا کرده. یعنی الان نگاه میکنین اکثر ما خب تشکر نمیکنیم از خدای خود. یه جا هم که تشکر میکنیم حواسمون نیست، یه شکر زبونی میگیم. نکته بعدی رو هم عرض بکنم و این حرف آخرمون باشه و اون اینه که مواظب باشیم در زهد غرور نیاید. غرور یعنی فریب. بالاخره زهد یه بحث اخلاقی خوبی است. گاهی افراد صریحا میگن ما زاهد نیستیم. یا آقایی میگو من اهل این نیستم که تظاهر بکنم به زهد، من وضع زندگیم خوبه، صافم میگم خوبه. خیلی خوب. این حداقل یه اشتباه داره، همین اشتباهش اینه که زاهد نیست، خیلی هم ضرر میکنه. اما اشتباه دوم دیگه نداره که فریب بده خودش رو یا مردم رو بخواد فریب بده. بعضی ها تزهد دارن، تزهد به این معنا که تظاهر به زهد میکنه، بعد تو این تظاهر کم کم باورش هم میشه که بله من زاهدم. گاهی نه، قبول داره که زاهد نیست، اما جلوی مردم جوری رفتار میکنه، یه لباسی میپوشه، نمیدونم یه سر و وضع بر خودش درست میکنه که افراد خیال میکنن این زاهده، هی هم میان دلشون میسوزه میخوان کمکش هم بکنن. بعد میگن نه وضعش هم اتفاق خوبه، میگن نه من مشکل ندارم. اینا رو باید دقت بکنیم. ما یه غرور در زهد داریم، مواظب باشیم. زهد جنبه مقتضی داره. این سوالی که من عزیزم داشتم گفتم تو این بحث الان خوب جوابش واضح میشه چی میخوام بگم. زهد جنبه مقتضی داره، یعنی باید انگیزه داشته باشم برای دلکندگی. وقتی میگم مقتضی یعنی بدانیم گاهی این انگیزه به مانع برخورد میکنه دا. مثل ما اذیت پدر و مادر، انگیزه دارم میرم هم جلو، نگاه میکنم اگه به مانع برخورد نکرد زهد و اعمال میکنم، یعنی عملیاتیش میکنم. تا به مانع برخورد کرد، نه مادرم ناراحت شد، خب میگم مادر ناراحت نشد، میگی بخورم، خب میخورم دیگه، چرا ناراحت میشی؟ خب من دارم میخورم. میگی لباسو بپوشم، خب میپوشم، من دارم میپوشم. وقتی مادرش نمیفهمه کار خودشو میکنه. امام صادق علیه السلام لباسی پوشیده بودن که زیرش خشن بود، روش نه لباس خوبی بود. یکی از این مخالفین حضرت نشسته بود طعنه میزد، گفت ببینی آغاز که به ما میگه دلکنده از دنیا باشید. اینا رفت به امام گفت شما جدتون امیرالمومنین علیه السلام میگه به 5 درهم پیراهن داشتم، پیراهنشون 5 درهم بوده، چقدر بوده؟ با شما لباس اونقدر گرون قیمته. حضرت اول جواب دادن، گفتن امیرالمومنین علیه السلام زمان اون لباس رو میپوشیدن که انگشت نما نمیشدن. یعنی تو نبود که نشونشون او اینا نگاه کن چه لباس پوشیده، نه متعارف بود. اما من تو زمانی هستم که بخوام اون لباس رو بشم، من لشهر به ذالک، مشهور میشم به این، نباید خودم رو جلو چشم مردم این کار رو بکنم بخوان نگاه بکنن. و فرمودن خیر و لباس کل زمانه، بهترین لباس هر زمانه چیه؟ لباس اهل همون زمانه، بهترین لباس همینه، متعارف لباس اهل زمانه بپوش که حساس نکنی مردم رو به خودت. اینا فرمودن که از جمله این پوشیه که حالا خواهران گاهی میان سوال میکنن، من رو همین جهت میگم نه، روایت هم داره میگه نه کاری نکن پوشیه، من قبول دارم، ما خودم مدافع حجاب هستیم، اما اینکه خانم بخواد یه پوشیه هم رو صورتش بیاندازه و تو بازار تو انظار مردم رو همه انگشت نما میکنه، این فلان، من میگن خانم فلانی هم هست، خواهر فلانی هست، تو اقوام هم که دیگه همه دیگه میشناسنش. تو هم میخوام میگن فلانی، میگه کیه میگه؟ نه همون که پوشه میزنه دا. میدونی اینا به کجا کشیده میشه؟ اینا عذرخواهی میکنن به بیغیرتی کشیده میشه، انسان بیحیا میشه. یعنی انسان بیحیا و هرچند دارن انگشت بهش اشاره میکنن میگه بکنم، من هیچیم نمیشه. انسان که حیا داره نه، خودش انگشت نما نمیکنه، خجالت میکشه. اینجا خجالت بجاست، خجالت بجا، حیای بجا یکیش همینه که امام صادق علیه السلام گفتن حتی من نمیخوام دوبار بری کربلا که مشهور بشی. تازه اومده بود گفت دوباره برم، از حضرت فرمودن نه، خوف شهرت برات داره. مردم چی میگن؟ میگن کلاشا جا انداخته بود برگشت، هم کلاشا بیاره دوباره رفت کربلا، برای چی رفت؟ یا میگن فلانی تو خط کربلا کار میکنه دیگه، گاهی ما شنیدم الان میگن که همینطور میره تو کجاستش کربلا، کجاستش مشهده، کجاست بابا اینقدر زیارت؟ شما کار مگه نداری؟ درس مگه نداری؟ مگه شغل نداری؟ مگه زن و بچه نداری؟ اقوام مگه نداری؟ این همه مشکلات و وظایف دیگه هم هست. نگرانی از شهرت باید مواظب باشین. فهمیدم خودتو مشهور نکن. اما یه جاست مثل اذان گفتن، اصلا شعار دین اینه که واسه داد بزنی. اینجا ولو مشهورم بشه باید بگی، چون اون دینی که گفت وایسا فریاد بزن اذان بگو، اون دین حواسش به اینا هم جمع بود، میدونست که وقتی داد میزنی خب یه دین نگاه میکنن کی سرت اذان خیلی خوب بگن. بحث شعار غیر بحث زیارته، غیر بحث پوشیه زدنه. اینا حالا اینا عرض میکنم که هر کس اینا رو با هم مخلوطش نکنه. اونجا که شعار دینه باید وایسا شعار بگه. شعار مثلا فرض کنید دوران جبهه گاهی ماشین را می افتاد تو خیابون، سرسدام بود و بسیج می بود، افراد رو تحریک می کرد، را می افتید بریم جبهه، و افراد نگاه می کردن تحریک می شدن، را می افتادن. یه دی این که تو نیست، حالا یه دن وایستن علنی بگن بله ما هم حرکت کنیم. اونجایی که جنبه شعاری داشت دیگه طوری نیست. اما وقت جنبه شعاری نیست، چرا من خودم مشهور به این بکنم؟ پس مواظب باشیم غرور پیدا نکنیم در زهد، یعنی انگیزه نداشته باشیم برای زهد اما فکر کنیم زاهدیم. اما اگه انگیزه داشتیم و به مانع برخورد کرد، اون اشکالی نداره. گفتیم هر وقت به مانع برخورد کرد دیگه زهد رعایت نمی کنیم. اما انگیزه باشه تو وجود ما. از جمله بحثایی که اینجا ما داریم اینه، من این روایت رو خیلی ازش لذت میبرم، اصل روایت رو میخونم تا یعنی شیرینی بحث اینه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لا تکن من یرید الاخره به عمل دنیا. از کسانی نباشه بگی من خواهان آخرتم اما کار برای دنیا میکنه. رفتار رفتار دنیاست، اما میگه من امید بهش دارم که درجات بشه. میگه واقعا اونجا داری، خب کار بکن برای آخرتت. یقول فی الدنیا قول الزاهدین و یعمل فیها عمل الراغبین. به زبان هر وقت حرف میزنه میگه من زاهدم، اما به عمل هر وقت عمل انجام ده، عمل متمایلین به دنیا رو عمل داره میکنه، تو کسبش، تو خونه، تو زندگیش، تو خوراکش، لباسش، عملش رو نگاه میکنه، اینه راغب به دنیا هست. اما گفتارش رو نگاه میکنه، اینه حرف زهد میزنه، یه همون غرور در زهده، یعنی فریب خورده. لذا به اینجا که میرسیم میگم خوش به حال همون کسی که رسمن میگفت من متمایل به دنیا هستم، یا حداقل خودشو فریب نده. بعد حضرت یه جمله ای رو نقل میکنند، حالا عذرخواهی میکنم یک روایت دیگه هست. یه روزی یکی از اصحاب پیامبر حارث بود، به پیامبر گفت انا انا مؤمنون حقا، گفت من واقعا مؤمنم، ایمان رو به خدا دارم. حضرت فرمودن حقیقت ایمان چیه؟ گفت حقیقت ایمان من اینه، نفس خودم رو کندم از دنیا به گونه ای که الان سنگ و طلا در نظر من یکسانه، گویا بهشت و جهنم الان دارم میبینم، عرش الهی جلوی چشم الان آشکاره. پیامبر فرمودن فلزم، یعنی فلزم الان ما انت علی، منظور اینه یعنی به همین حالت باش، خوب این حالت رو بگیر حفظ کن. هازا عبدون نور الله قلبه بالایمان، این همون انسانیه که خداوند قلبشو به ایمان نورانی کرده. یه جوانی هم داستانش معمولا هم شنیدید اما حالا مناسب و بحثمونه، یه روز پیامبر صبح نماز خوندن، امام صادق علیه السلام میفرماد نماز صبحشون که تمام شد پیامبر روشون رو برگردن، چشمشون به یه جوانی افتاد تو مسجد بود، منتها این جوان از نظر ظاهری خیلی شکسته شده بود و هو یخفق و یهوی به رأسه. عرض شود که سرش تکان میخورد و به سمت پایین فرود میومد، یعنی قدرت بدنش معلومه خیلی ضعیف شده بود که حتی نمیتونست سر رو که به آسانی انسان میتونه نگه داره، سرش هم درست نمیتونست نگه داره. چهره او زرد شده بود، جسمش لاغر شده بود، دو چشمش در کاسه چش در کاسه سر او فرو رفته بود. پیامبر وقتی وضعیت او رو دیدن یه سوال ازش کردن، میخواستن این سوال جواب به گوش دیگران برسه، ازش پرسیدن کیف اصبحت یا فلان، حالت چطوره؟ گفت اصبحت یا رسول الله موقنا، گو الان حالتی که فعلا درش هستم حالت یقین داراست، به یقین رسیدم. حالا تو این روایت امام صادق علیه السلام میفرمان پیامبر تعجب کردند، تعجبشون نه اینکه ندانند، از گفتارش تعجب کردن، سوال بعدی رو میکنن، میخوان اصحاب بفهمن. فرمودن ان لکل یقینا حقیقتن، هر یقینی یه نشانه ای داره، نشانه یقین شما چیه که میگی به یقین رسیدم؟ گفت یا رسول الله یقین منه که منو محزونم کرده، قصه ناکم کرده، شبها نمیذارت خواب برم، همتون بیدار منو چشمام بیدار نگه داشته، روز وسط روز منو تشنه نگه داشته، اینا آثار یقینشه. بعد گفت و عزفت و نفسی عن دنیا و ما فیها، این عزفت و اون بحث زهده، گفت نفسم رو از دنیا و آنچه نعمت تو دنیا کندم بروندم، به طوری که الان دارم با چشم خودم عرش پروردگار رو میبینم، میبینم که برای حساب الهی عرش الهی برپا شده، خلائق محشور شدن و من در بینشونم. شروع کرد اینا رو گفت دارم میبینم اینا رو، یقین من به اینجا رسید. پیامبرشون رو به اصحاب کردن، فرمودن این هازا عبدون نور الله قلبه بالایمان، یه همون انسانیست که خدا قلبش رو به ایمان نورانی کرده. بعد اون جوان حضرت بهش گفتن که به همین حالت که هستی بمون، مواظب باشی حالت از دست ندی. جوان یه درخواست از پیامبر کرد، این درخواست هم خیلی جالبه، گفت ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهادت معک، از خدا بخواید که من شهید در راه خدا بشم، در رکاب شما میخوام به شهادت برسم. فدعا له رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر دعا کردن برای شهادت او. چیزی طول نکشید، جنگی آغاز شد که بعد از 9 نفر که به شهادت رسیدن، نفر دهمی همین جوان بود که به شهادت رسید. دیگه این بالاترین مرحله زهده، دل کندگی از دنیا. یکشم اینه که دلش از نفس خودشم میکنه و مجاهد فی سبیل الله دیگه جانش هم در راه خدا گذاشته و میده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، یا لیتنا کنا معک، فنفوز فوزا عظیما. خیلی ها توفیق شهادت از دستشون رفت کنار ابا عبدالله حسین علیه السلام، اما یه عده‌ای هم از بیرون خودشون رو رساندن به کربلا، همچون مسلم ابن اوسج، حبیب ابن مذاهب، اینا خودشون رو رساندن. غلامی داشت حبیب که حبیب او رو آزادش کرد، گفت برو. غلام گفت کجا برم، منم میخوام بیام کربلا در رکاب امام به شهادت برسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.